فوتبال نیست.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونه، بقالی و بزازی و سرمونه، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان. این صدایی که الان میشنوید صدای جارو کردن یک گوشه یابون یا کوچه شماست که توسط یک لفتگر عزیز داره جارو میشه و من امروز میخوام درباره همین شغل رفتگری و همین رفتگر که با دست مهربونش میاد و کوچه های ما رو تمیز میکنه با شما صحبت کنم و حکایت اینها رو بگم که با این جاروها یک عمری سرکار دارن. بله دوستان عزیز، در اوصاف الاصناف امروزمون به توصیف و حکایت های از این صنف زحمتکش میپردازم که این شغل مشقت بار و پر زحمت رو با عشق انجام میدن و به اون عشق میبرن و شهرها رو تمیز میکنن و این شغل چه حکایت های جالبی داره که من امیدوارم بتونم تو این فرصت کم به برخی از گوشه کنار و ویژگی های این شغل بپردازم. و اول هم میرم سراغ پیشینه این شغل عزیز، یعنی رفتگری. جونم براتون بگه که وسیله کار عموم رفتگران از قدیم جارو بوده و از قدیم جارو یا جاروب که البته در زبان ترکمن ها بهش میگفتن جاروب، جارو وسیله‌ای دستساز بوده که از برگ‌ها و ساقه‌های برخی گیاهان برای رفتروب به کار گرفته می‌شده. مرحوم علی اکبر دهخدا کلمه جاروب رو یک کلمه مرکب از جا و روب می‌دونه که جا یعنی همون مکان و روب یعنی مخفف روبنده و بدین وصف جاروب رو توصیف کرده و در فرهنگ‌های دیگه فارسی هم به همین ترکیب از اون اسم برده شده. و البته استاد سعید نفیسی عمل جارو زدن رو در برخی نقاط کشورمون جارو زدن یا روفتن تعریف کرده، نه جاروب کردن. البته کلمه جارو در شهرهای مختلف با عنوانهای مختلفی به کار برده میشه. مثلا تو فیروزکو به جارو میگن سزه، در سقز بهش میگن گسک، در تالش بهش میگن گزه، توی شهر ابیانه هم بهش میگن حساجن و طبیعتاً هم بهش به رفتگر میگن حساجن رو. در دارستان فارس هم بهش میگن جاره که وقتی میخوان اسم رفتگر به حساب بیارن میگن جارکش، در بهبهان بهش میگن جوروف، در خونسار هم بهش میگن جورو، یعنی مثل جورکش میشه، مثل ستمکش میشه. در ساری بهش میگن سازه، در بلوچستان سیزن هم بهش میگن جرهاد یا جرهاز و در بشاگرد هم بهش میگن روک، توی لنگرود و گیلان هم بهش میگن زمارو، ایلام هم بهش میگن گزک یا گزگ و از این اسامی وصفی تو هر شهری برای رفتگرا استفاده میشه و رفتگرا توی هر شهری با اسامی مخصوص شهر خودشون شناخته میشن، ولی ما عموماً به اونها میگیم رفتگر. و در سالهای اخیر هم که از سال 1396 به بعد یا 1386 به بعد بود که به اونها پاکبان میگویند، یعنی وظیفه پاک نگه داشتن شهر با اونها. عرضم به حضور انور یکی که شما از جمله اسناد تاریخی که درباره جارو و جارو کردن مطالبی نوشتن، یکی در رستم و تواریخه که مطالبی در مورد ساختن جارو و جارو کشی با برگ خرما اومده، برگ نخل خرما. در کتاب حدود العالم هم از جارو به عنوان یکی از محصولات خطه گیلان یاد شده و در کتاب ابن اخوه هم ساخت جارو از لیف یا پوست و درخت خرما اشاره شده و کسانی که اینها رو می ساختن افرادی رو به عنوان جاروکش یا رفتگر هم تربیت می کردن و یا خودشون مسئول رفتگری یا جاروکشی با این وسایلی بودن که خودشون می ساختن. البته تاریخ بیهقی هم به جاروها و جاروسازها با ویژگی های خاص خودش اشاره کرده، گفته که مثلا جاروهایی بودن مثل جاروهای زرین که با ریشه های مروارید بسته داشتن و ناصرالدین شاه هم در سفرنامش از یه جاروی کوچک با دسته طلایی یاد کرده که در دست متولی یک مکان زیارتی بوده که با اون در حال جارو کردن اون مکان زیارتی بوده. و در برخی از منابع هم به شغل و صنف جاروسازان و جاروکش ها و رفتگرها اشاره هایی شده که من در فرصت های دیگه میرم سراغشون و حکایت هاشون رو براتون تعریف و انشالله وصف میکنم. بله عزیزای من، منم فکر نمی کردم، واقعا فکر نمی کردم جارو و جاری کشی و این وسیله به این سادگی دارای حکایت ها و قصه هایی باشه و فکر نمی کردم که این شغل محترم این همه قدمت در طول سالیان و قرون گذشته در کشور ما داشته باشه که حالا گوشه از اون رو براتون حکایت می کنم. اونطور که در متون تاریخی تهران قدیم نوشتن، جاروبندی یکی از مشاغل بخشی از مردم به حساب می آمده و دروازه‌ای هم به نام دروازه جاروبندان در شهر ری وجود داشته. در کتاب تذکرة الملوک هم به شغل جاروکشی به عنوان وظایف سرایداران یاد شده و مرحوم میرزا سمیعا در نوشته‌های خودش جاروکشی رو یکی از مشاغل مهم می‌دونسته که در تهران هم به عنوان جاروکش یا فراش یا جاروکش مسجد و حسینیه و تکیه و کاخ و عمارت‌های بزرگ ازش اسم به میون می‌اومده. و در معروف‌ترین قطعه ادبی سعدی علیه رحمت در دیباچه گلستان هم اشاره شده که فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. جانم براتون بگه که اینها که براتون حکایت های از اونها دارم نشون میده که ما از قدیم الایام شغل بسیار محترمی به نام فراشی و جاروکشی و رفتگری داشته ایم و رفتگری شغلی نیست که شهرداری ها ایجاد کرده باشن یا در سالهای اخیر ایجاد شده باشه. شغلیست که خیلی هم به اون میبالن و بسیاری از رفتگران شهرداری ها صاحب این منصب و شغل بسیار محترم هستن و در این شغل عمر خودشونو به سر بردند و هر کدومشون نام چند شهردار رو به یاد دارند که اومدن اونجا شهردار شدند و رفتند، ولی اون هنوز به فراشی و رفتگری در کوچه ها و خیابان های اون شهر مشغوله، که من امروز افتخار اینو دارم که بوسه گرم به دست های پین و بسته این زحمتکشان عزیز بزنم، از اونا به عنوان صمیمی‌ترین پدران کوچه های تهران و دیگر شهرها یاد کنم. من میبوسم دست یکی که رفتگران عزیزمون رو که در این ساعت که ساعت‌های اول صبح هست صدای خشخش جاروی اونها از گوش کنار کوچه ها و خیابون ها به گوش میرسه. میشنوید شما هم؟ تا شما به این صدای قشنگ و این خشخش و موسیقی گوشنواز رفتگران عزیز در کوچه‌تون گوش میدین، من هم میرم که انشالله گلوی و نفسی تازه کنم و انشالله دوباره خدمتتون برسم و حکایت‌های دیگری از این صنف عزیز و محترم براتون وصف کنم. عرضم به حضور انور یکی که شما که مرحوم استاد جعفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی ایران درباره عبارت جاروت میکنم به نکته ظریف اشاره کرده و نوشته هرگاه صدر اعظم یا وزیری مغضوب شاه واقع میشد و قرار بود عزل شود، پس از بیرون رفتن او از نزد شاه، فراشان با اشاره شاه پشت آن فرد را جارو می کردند و همین بی احترامی خفتبار سبب می شد تا فرد متوجه عاقبتی که در انتظارش هست بشود. و اصطلاح جاروت می کنم قدیمی های تهران هم اشاره به همین حکایت داشته و این که میگن زیر پای طرف رو روبیدن یا زیر پای طرف رو جارو کردن، حکایت در همین ماجراها داره. بسیاری فکر میکنن که رفتگری شغل راحتیه و هر کسی که یک جارو دستش باشه میتونه رفتگر باشه و معبری رو جارو کنه، در حالی که این طورا نیست و به این سادگی هم نیست. اولا یه رفتگر باید بلد باشه که مطابق حرکت باد یا نسیمی که در حال وزیدن هست جارو بکنه. در غیر صورت و اگه مخالف باد یا نسیم جارو بکنه، هرچی هم جارو بکنه بیفایده است. دوما طرز نگه داشتن جارو در دست خیلی مهمه، که معمولا یک رفتگر جارو رو در دست راست میگیره و دست چپ اون جارو رو به حرکت در میاره و جارو میکنه. و سوما یه رفتگر باید یادش باشه که آشغال‌ها و زباله‌های جارو شده رو با خودش در یه مسیر طولانی حمل نکنه و ببره، و اونها رو باید به صورت کپه کپه در کنار معبر یا جدول جویها بذاره و با یک وسیله یا فرغونی که در اختیارش گذاشتن اونها رو به محل زمالدونی ها و یا جاهایی که برایش تعبیه کردن برسونه و این کار رو با هرچه دقت انجام بده که زباله ها و آشغالایی رو که جمع کرده در مسیرش دوباره پخش و پلا نکنه. و این کار خیلی سخته. عرضم به حضور انور شما عزیزان که دلم میخواد ساعتها درباره این رفتگران زحمتکش بی‌ادعا صحبت کنم و حکایت‌های زیادی در وصف اونها براتون بگم، و از این که میدونم این شغل سخت چقدر هم در طول سالیان گذشته مورد بیمهری شهردارا و مسئولان شهرها قرار گرفته، خیلی رنج میبردم و رنج میبرم. اونا همیشه کمترین حقوق و مزایا و امکانات در اختیار داشتن و همیشه کمترین امکانات شهرداری ها در اختیار این عزیزان بوده و هیچ وقت هم تا حالا حقوق و مزایای یک رفتگر مساوی با اون زحمتی نبودی که اونا برای شهر ما میکشن. و یک رفتگر، یادمون باشه این موضوع خیلی مهمه، یادمون باشه رفتگر مجبوره در گرمترین حرارت هوای تابستون و سردترین دمای زمستون در معرض سرما و گرما به تمیز کردن خیابونا و معابر کشور ما یا شهرهای ما مشغول باشه. خیلی هاشون هم لباس کافی و چکمه و دستکش و اینجور چیزهای استاندارد برای انجام رفتگری ندارن، با این حال کارشونو خوب انجام میدن و گاهی شماری از اونها در اختیار پیمانکاران شهرداری ها هستن. متاسفانه با آنها رفتارهای ناشایست هم میشه و حقوق و مزایای آنها هم دیر به دیر و گاهی کم پرداخته میشه. بیشتر اونها از کله سحر و صبح و خیلی هاشون از نیمه شب به بعد به تمیز کردن خیابونا مشغولن و ما هممون در خور و پف و خواب نازیم که اونها مشغول کارن و این از سخت‌ترین مشاغل روزگار ماست که ما به اون هیچ وقت فکر نمی کنیم. و اما اینکه اولین رفتگران شهر تهران چه کسایی بودن هم خودش حکایتی است که در زمان تشکیل بلدیه قدیم در سال 1289 شمسی توسط مرحوم خلیل الله علم‌الدوله که از اولین مسئولان بلدیه تهران بود، افرادی مأمور آبپاشی معابر شدند، به طوری که باید اونا یه جوری باید آبپاشی میکردند و معابر خاکی رو تر و تازه نگه میداشتن که معابر از عبور کالسکه و حیوانات و گاری ها گرد و خاکی بلند نشه. و البته در زمان ناصرالدین شاه این شغل در دست افرادی به نام سقاها بود و اونا ملزم به آبپاشی معابر بودن و هر خیابون و هر کوچه و هر معبری هم برای خودش یه سقاباشی داشت که کوچه رو آبپاشی میکرد یا معبر رو آبپاشی میکرد که از رفت آمدها گرد و خاکی بلند نشه. در کتاب وظایف بلدان به قلم خانم مریم نیلقار به بخشی از وظایف رفتگران بلدیه آن دوره های تهران و تهران قدیم اشاره شده و گفته شده که پیش از تشکیل بلدیه تهران هم اداره به نام اداره احتسابیه در عهد قاجار وجود داشته و افراد وابسته به این اداره را محتسبین می گفتند و سقاها زیر نظر بخشی از محتسبین کار میکردن که در دایره تنظیف شهر بودن. دایره تنظیف شهر هم از 200 نفر عمله و 6 نفر نایب و 14 رأس اسب و 8 دستگاه دوچرخه برای حمل زباله تشکیل میشد و مأمورین تنظیف یا همون رفتگران 450 نفر بودند که در 9 شعبه تهران مشغول رفت و روب معابر بودند که فقط 160 نفر از اونها به نواحی بازار تهران، سنگلچ و گلوبندک و اودلاجان و محله عربها و حیات شاهی و ناحیه محمدیه و سرتخت و سرچشمه الی دروازه حضرت عبدالعظیم اختصاص داشتن. این 160 نفر در این نواحی به کار رفت و روب می پرداختن. القصه عزیزان عزیز، حکایت رفتگران زحمتکش عزیز ما طولانی تر از این هاست که بشه در این مجال مختصر درباره اونها وصفی کنم و واقعا هم اوصاف اونها توی این مختصر نمی گنجه. تا فرصت دیگه و وصف دیگری و حکایت دیگری از شغل دیگری، شما همگی رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و همراهتون باد.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه کیست؟ آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست اون. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو بود. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. Thank you. ای شکست خاطر من، روزگارت شاد من با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چی کردی با دل من، قصه سنگ و سبود، من گلی پشمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الا سه برابر
اگه برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.ir هست.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.